تو صحبت اول در مورد انقلاب علمی موضوعات رو خدمتتون عرض کردم و اینکه در یک دوره تاریخی فرقی بین علم و شبه علم به وجود اومد و یا ضد علم و یا غیر علم و در این حال ابزاری رو ما به دست آوردیم، اسلوب ها و روش هایی رو تونستیم مدون بکنیم که چگونه فرق بین علم و غیر علم رو بتونیم پیدا بکنیم و اینها رو از همدیگه تمیز بدیم. باید در نظر داشته باشیم که انقلاب علمی در همه رشته ها در یک زمان اتفاق نیفتاد. یعنی اینطوری نبود که تو این 200 سال 1500 تا 1700 همه رشته ها دوچار این تغییر بشن. در رشته های متفاوت این با تأخیر بود تا قواعد پایه این رشته ها بتونه تثبیت بشه طول کشید. از همه زودتر تو نجوم و فیزیک این اتفاق افتاد، در شیمی یه مقدار با تأخیر اتفاق افتاد که انقلاب شیمی با لاوازی شروع شد و کشید این کار به اوایل قرن 18 قرن 18 و 19 کشید و قصه لحاظا. در این تثبیت پایه‌های علم مدرن در شاخه‌های مختلف طبیعتاً این تأخیری که بود و همزمانی که نبود باعث شد که خب تو بعضی از رشته ها شبه علم هایی به وجود بیاد که گولزنک بود در وهله اول. دیگه مثل اخترگویی نبود، طالع‌بینی نبود که در اون 200-300 سال انقلاب علمی دقیقا مردم بفهمن که این صورت های فلکی که در آسمان میشناسن اینها عینیت ندارن به اون صورت، بلکه تصویر ستاره هاست در فواصل مختلف. ما این رو چون تو کره آسمان میبینیم فرض میکنیم که عقربی وجود داره و این عقرب یک موجودیه که در آسمان وجود داره، بلکه با یک خطای در واقع به علت اینکه چشم ما قادر به درک عمق نیست ما این رو به صورت عقرب میبینیم. از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم ممکنه به صورت خرگوش دیده بشه یا یه چیز دیگه، ولی در رشته های دیگه این پیدا کردن اصول پایه و تمیز دادن به علم بین علم و شبه علم یکم با تأخیر صورت گرفت و در نتیجه همین بود که در هر کدوم از این رشته ها ما میبینیم که شبه علم هایی به وجود میاد. بعضی ها بسیار سریع راهشون رو پیدا میکنن به بیرون و دیگه جامعه علمی با اونها سر و کار نداره، ولی بعضی هاشون موند و خیلی ها در موردش تحقیق کردن و آخرالامر مشخص شد که اینها شبه علمند. چند موردش رو من خدمتتون توضیح میدم به عنوان شبه علمهای بعد از انقلاب علمی که مسئله حرکت دائم هستش، تلاش برای اینکه یک ماشینی درست بکنن که همیشه به چرخ و انرژی تولید بکنه و تا این اواخر هم بود. در مورد هوموپاتی یا علم که بین در واقع تصور میکنه که انسان یک قدرت هیلینگ داره، خودش رو ترمیم میکنه. در مورد فرنالوجی که در مورد در واقع پیدا کردن فعالیت های مغز یا شخصیت یا کرکتر آدم از روی اندازگیری قسمت های مختلف جمجمه. در مورد یو اف او ها، بشقاب پرنده ها، و در مورد برمودا، مثلث برمودا، و آخر در مورد کولد فیوژن یا همجوشی سرد که در سالهای 1890 آخرهای ببخشید 1989 بود که این ایدهش اومد بیرون. در مورد اینها صحبت خواهم کرد و باز برای این که بتونیم اینها رو تمیز بدیم من یه مروری میکنم اون صفات ممیزهی که یک علم باید داشته باشه و یک شبه علم معمولا نداره. همونطور که اولم خدمتون عرض کردم علم چیزی نیست که ما به دل بخواهی این رو بتونیم انتخاب بکنیم و بگیم که من به این قسمت اعتقاد دارم و اون قسمت اعتقاد ندارم، یا اعتقاد من به یک موضوع شبه علمی خب اعتقادم میدی که من به این اعتقاد دارم و باش خوشحال هستم. علم یک سیستمی هستش که ما رو با جهان بیرونمون مرتبط میکنه به بسیار بسیار قواعد دقیق منظم دیتیلی داره که ما به هر صورت باید این رو یا بپذیریم یا قبول نکنیم و دیگه اون موقع حسابمون پاکه. امکان این که هر دو ور رو داشته باشی معمولا وجود نداره. بعضی ها رو دیدی خب دستبند مثلا مغناطیسی دو دستشونه، یعنی مس آویزون کردن، یا مثلا یکی سنگ میگیره دستش، خب میگن که خب این یه اعتقادی، این کمک میکنه به بعضی از چیزها. یکی از منابع خبری خیلی مهم همه ماها این کلمه میگنه. سرت درد میکنه، ها میگن فلان دارو خیلی خوبه ها، دقیقاً آنالیز کنید اینا رو میبینید که هیچ عدد و رقمی توش نیست، یک چیز وهمیه ما برای خودمون ساختیم به عنوان سورس. و وقتی که میگن ها، وقتی که دستون سوخت حتما روش خمیر دندان بمالید که خیلی چیز خوبه، میگن این خوبه. و از این نوع چیزها ما با علم اینجوری نمیتونیم برخورد بکنیم. بسیار بسیار پیچیده است کار علم، باید ابزار مناسب این کار رو استفاده بکنیم تا بتونیم ادعا کنیم که داریم علمی فکر میکنیم. مرز بین این ناآشنایی با علم، خودفریبی و تقلب خیلی خیلی باریکه. یعنی یه وقتی هستش که ما نمیدونیم علم رو راحت، ولی وقتی که از مقدار کمی علم استفاده میکنیم تا بتونیم تقلب بکنیم، این یعنی شارلاتان بازی، یک چیزی که خیلی ظریف اتفاق میفته و بارها تو تاریخ اتفاق افتاده. و این گزارش هایی که من خدمتتون به اجمال میخوام بگم نشانه های واضحی از این که خیلی ها به دامشون افتادن و خیلی از ماها ممکنه یه روزی به دام اینها بیافتیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، در شبه علم علل اصول رول یا قاعده وجود نداره. یعنی شما هر گزاری شبه علمی، هر فرضیه‌ای که بهتون میرسه، خواهش میکنم اینو چند بار این چیزها رو تو ذهنتون داشته باشید و یه ریویو بکنید. یعنی یک سنگ محکی رو شما میتونید ایجاد بکنید در ذهنتون که بتونید علم و غیر علم رو از همدیگه تمیز بدید. واژه‌ای که دکتر نیری گفتن که داریوش آشوری درست کرده به اسم علم نما، دانش نما، بله، واژه خیلی خوبیه. یک چیزی مولوی داره میگه: در دکان هر زرنما خندان شده است، چون که سنگ امتحان پنهان شده است. وقتی که سنگ امتحان نداریم، زرنما یعنی دانشنما خندانه، چون سنگ امتحان. این سنگ امتحانی رو که ما میتونیم از قبل این انقلاب علمی به دست بیاریم و با اون متر بکنیم صحت و سقم تئوری ها رو، یه خیلی ساده است، میتونیم اینا رو تو ذهن خودمون ریویو بکنیم. تو شبه علم رول وجود نداره. همونطور که باز تکرار میکنم خدمتتون عرض کردم، وقتی که من میخوام یه نیروی بفرستم و طرف رو کور بکنم یا چشمش رو درست بکنم، هیچ قانون علی رو بیان نمیکنم و هیچ روابط فیزیکی یا شیمیایی یا هیچ چیزی قادر نیستم بر روی کاغذ بیارم و ازش دفاع بکنم که بین من و طرف مقابل اتفاق میفته. همه تجربه های شبه علمی یونیکن، بیمانندن. بیمانند به این صورت که شخصی هستن. شما اصول یعنی فرضیه های شبه علمی رو یونیورسال نمیتونید ببینید، که نیرویی که من میفرستم تا این اتفاق بیفته همه جا اتفاق بیفته. مثال خیلی واضحش طالع بینی تأثیر ستارگان بر زندگی ماست، تأثیر سیاره ها در پوزیشن های مختلف روی زندگی ماست. 4-5 بیلیون نفر روی این، 6 بیلیون نفر روی این کره زندگی میکنن. ماه در یک وضعیت خاصی نسبت به صورت فلکی مثلا جوزا قرار میگیره در یه ساعت بخصوص. در اون موقع شب که این اتفاق میفته چند بیلیون نفر روبروی این هستن؟ حالا بگیریم نه، تو بعضی از ارزهای جغرافیایی اثر نمیکنه، اوکی، اگزکتلی بیایم در زیر این تأثیر این ماه رو بگیریم، میبینیم که یه دفعه مثلا 300 میلیون نفر باید گرفتار یک اثر سماوی بشن، یک اثر آسمانی بشن. هیچ وقت این رو مشاهده نمیکنیم. رول که نداره به این دلیله که باید اینا رو شخصی بکنه تا شبه علم بودن خودش رو اثبات بکنه. اگر خورشید، ماه در پوزیشن های مختلفشون روی ما تأثیر واحد رو میذاشتن، قانون دیگه با هر انرژی، با هر جاذبه، با هر عاملی میخواند روی افراد تأثیر بذارن، در همون موقعیت هندسی که این اجرام دیگه با هم دیگه دارن، ما در پایین در روی کره زمین میلیون ها نفر درست اکسپوز هستیم به اون شرایط. چرا هممون یه اتفاقی برامون نمیفته؟ این اگر میافتاد، پس این یک چیز قانون علی داشت و این یک رولی داشت، میشد در زمره علم قرار داد و بعد رفت کاوید دید که آیا تا چه حد اینها درسته. پس یکی از چیزها شخصی بودن و یونیک بودن تجربه های شبه علمی هستش. در شبه علم هیچ وقت مراسم یا مراتب رسمی تایید نظریه علمی دنبال نمیشه. ما وقتی که تو دانشگاه یک کسی یک نظریه داره، دانشگاه بگیر از اول از آکادمی افلاطون بگیرید تا حالا یه حرفی میزنید، یه مراتبی داره. همین الان شما بخواید برید شهرداری و برای اون ساینی که میخواید اونجا اکسید بزنید، جواز بگیرید که آقا اینو ما میخوام اونجا بچسبونیم، 100 تا رول براتون میذارن که این سایزش چقدره، کجا باید قرار بگیره فاز. دانشگاه و مراکز علمی، حالا من تاکید میکنم دانشگاه، این چیز وجود داره، من تئوری دارم، این باید مقدماتش فراهم بشه، با همکاران صحبت بکنیم، کسانی که اکسپرت تو این کار هستن آزمایش بکنیم در موردش، من فرم بندی این تئوری رو باید به صورت لاجیکال عرضه بتونم بکنم، بحث و فحص میکنن، میفرستن برای ریویو، مقاله که آقای برندی جایزه نوبل هم میخواد پابلش بکنه میره مجله ساینس یا نیچر، اونجا آدمهای همتراز خودشون این کار رو بررسی میکنن و بعد آخر سر میگن که بله این یک نظریه جدیده، حالا دوباره شروع بکنیم این رو تایید و یا تکذیب کردن. تو هیچ کدوم از نظریه های شبه علمی شما این رو نمیبینید، فرضی های شبه علمی، از طالبینی گرفتید تا فال قهوه با کدئین یا بدون کافئین یا بدون و با هر مدل فال قهوه که میخواید بگیرید، ورق بازی یا هر هیچ گونه رابطه علی اینطوری شما نمیتونید پیدا بکنید و امکان تجربه مکرر اینم نیست. مثل بداهه نوازی موسیقی ما میمونه، یعنی یک چیزی رو تو چهار مصراب میزنید، دفعه دیگه اون نیست، یعنی نوتی وجود نداره، که چون فل بداهه یک چیزی تو ذهنتون اومده، ضربه‌ای که به هر مصراب میزنید متفاوته با بعدی و این رولی وجود نداره. علم این کار رو نمیپذیره. علم ماهیتش اینه که آب رو در این شرایط ما میجوشونیم، 100 میلیون بارم بجوشونیم در این شرایط تو 100 درجه میجوشه مکرر. شبه علم اصولا با مراکز علمی کاری نداره، خب، و این گریز از مراکز علمی یکی از بچه مشخصهای شبه علمه. من میخوام یه بیماری رو که تومور داره با مالیدن دست این تومور رو آب بکنم، بین من و اونه و به کسی دیگه رفت نداره، اگه یه دانشگاهی هم بیاد بگی آقا بذارید ما یه ابزرویشنی بکنیم، دو تا دوربین بذاریم و اینو بکنیم به درد ما هم بخوره و ما این کار رو، امکان نداره که شما این رو ببینید. شبه علم از به هم پیوستن ناشناخته ها بسیار بهره برداری میکنه. طبیعتا ما همه دنیا رو که نمیشناسیم و همه قوانین رو نمیشناسیم، خیلی از چیزها ناشناخته است. ما هنوز هم نمیدونیم که آقا چرا یه قطعه مغناطیس میتونه آهن رو جذب بکنه. حالا تئوری های متعددی وجود داره، ولی که واقعا ماهیت این جذب چی هستش یه مسئله هستش. خب از یه طرف دیگه یک عالم ناشناخته هم تو بیماری داریم. ما هنوز خیلی از درد و مرض ها رو نتونستیم. اون مرموز بودن مغناطیس با مرموز بودن بیماری ها دست به دست هم میده و ما یک شاخه درست میکنیم به این صورت که آقا اگه مغناطیس رو شما قورت بدید یا دستتون بذارید یا در جوار اون باشید، اون میتونه روی اون ناشناخته بعدی به شما کمک میکنه. شما شبه علم رو هم برای پاسخ دادن یا درمان ناشناخته همیشه ببینید. اگه پاتون بشکنه نمیرید پیش شبه علم. شبه علمی هم نمیاد پای شکستی شما رو با یک انرژی درمانی به هم دیگه جوش بده. شما برای چیزی به شبه علم میرید که یا نرفتید دنبالش پیدا بکنید یا فرموده دکترها رو قبول ندارید، نسخه اونها رو قبول ند. یک چیز رمز و رازی برای خودتون درست کردید و امیدوارم آقای دکتر هلاکویی در مورد اینا بیشتر صحبت بکنن، در مورد اون ذهنیات ما در ارتباط با ناشناخته ها. اون ناشناخته و رمزی رو که برای خودتون درست کردید فقط در گروه یک شبه علم مرموز میدونید که میتونه بیاد درست بکنه. القای پیشفرض هم در اینجا وجود داره که همونطور که قبل خدمتتون عرض کردم، برای ما یک چیزهایی تو ذهنمون مونده، چیز گیاهی خیلی خوبه، پس وقتی که روی شامپو یا روی صابون عکس جعفری و استق قدوس رو نمیدونن اینجور چیزا میبینید، حتما چیز خوبی خواهد بود. یا مثلا اکسیژن خیلی چیز خوبیه. تو بعضی از آگهی‌های تبلیغاتی که حتی مجله‌های معتبر علمی پخش می‌کنن می‌نویسه که مثلا این ماده‌ای که رو صورتتون می‌زنید 10 برابر بیشتر به سلول‌هاتون اکسیژن می‌رسونه. یه شیمی‌دان این رو بخونه میگه آقا 10 برابر اگه این که می‌سوزونه که صورتتون رو، که یعنی زیادی اکسیژن هم چیز خوبی نیست. ولی چون ذهن ما اینه که اکسیژن چیز خوبیه و خلاصه به ما کمک میکنه، خب دست رو که ما اینو چیز میکنیم. شبه علم عمدتاً همانگویی میکنه، تاتولوژی میکنه، یعنی همه فالا رو به دقت بخونید، تو همه سایت ها برید فال بخونید، این پرکتیس خیلی خوبی هستش. هیچ وقت اسپسیفیکلی در مورد شما حرف نمیزنه، یک چیزایی میگه که در کل همه ماها گرفتاره این میتونیم باشیم. من صبح فال خودم رو گرفتم قبل از اینکه بیام اینجا، والله به خدا فالم نشد. به نظر میرسد روز خوبی را شروع میکنید، نیمه پر لیوان را ببینید، بسیار خوب. کار مالی خواهید داشت. ما هم رفتیم رستوران، $5 دادیم غذا خوردیم، کار مالیه دیگه. نیمه پر لیوان رو هم که باید ببینیم که خیلی خوبه. مراقب دخل و خرجتان باشید، با فرزندانتان نیکویی بکنید. حالا اون 5 تای اول همش خوبه، ما ارتباط برقرار کردیم، یه جایی این اشتباه کرد، به جای اینکه بگه با فرزندتون، چون من یه دونه بچه دارم، فرزندانتون رو جمع بزد سوکه. شما به همین فالا رو نگاه بکنید، این همانگویی و این گرفتاری های مبتلابهی که همه ما، همه بشر این رو داره، خب از اونها استفاده میکنن. و شما یه وقتایی میبینید این چقدر درست گفته، من امروز کار مالی داشتم و امروز هم یکمی عصبی بودم وقتی اینجا میروندم، یکمی ترافیک بود، اگر خویشتنداری میکردم و نیمه پر لیوان رو میدم حالا بهتر از این بود. و اینه چیزا. شبه علم معمولاً با تئوری توطئه همراهه. تصور میکنن که همه مراکز علمی نادانن، خب، و اگر ما رو به رسمیت بشناسن نونشون آجره، پس من چرا باید با اینا همکاری بکنم؟ یه تئوری توطئه در پشت سر همه شبه علم ها وجود داره. شما درک نمی کنید و شما میخواید یه کاری بکنید که این اساره دانش من رو بگیرید و خودتون استفاده بکنید. شبه علم همیشه مظلوم نماست، یعنی همیشه فکر میکنه ویکتمه، مظلوم نماست، یعنی اونقدر این مراکز دانشگاهی که تو این علم دنیوی مشغول بودن و چشمشون فقط به این فرمول ها و ایناست، اینا میخوان کار ما رو آجر بکنن و ما ویکتم هستیم و کسی حرف ما رو گوش نمیکنه. شبه علم در کل تاریخ توانایی تولید مطالب مستدل، شواهد، آمار، تحلیل علمی رو هیچ وقت نداشته. یعنی شما بیایید از تمام دوستانی که به این کارا مبادرت می‌ورزند بگید که آقا یک سندی به ما نشون بدید که این تعداد آدم‌ها رو شما با این طریق معالجه کردید، قبلا این حالت رو داشتن، این عکس و تفصیلات و سی تی اسکن و نمی‌دونم فلان و بهمان بعد از این اینطوری شده و این ادامه پیدا کرده. تو هیچ کدوم از اینها این رو وجود نداره. و این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که شبه علم همیشه گریزان از آزمایش و بررسی و اندازه‌گیری. شبه علم همیشه از عدد گریزانه، از آمار گریزانه و همیشه اپروچش به علم، رهیافتش به علم کوالیتیتیوه، کیفیه. اینه همونطور که قسمتون عرض کردم اول، بازگشت به گذشته، بازگشت به دنیای ارسطویی، بازگشت به نو افلاطونی. شبه علم همیشه به جای اینکه تایید عینی بکنه، تایید ذهنی میکنه. یعنی یه کاری میکنه که شما با عدد و رقم و یا تاییدیه های ملموس نمیتونید درستی کار اینها رو دریابید یا نه. یک حرفای این همانگویی میگن و کارشون رو تموم میکنن. شبه علم همیشه از علم استفاده دل بخواهی میکنه، یعنی arbitrary یا selective از علم یه چند تا چیز رو میگیره، میگه آقا مگه شما نمیدونید که همه چیز radiation داره؟ اوکی radiation داره، همه این ماها به خاطر اینکه بدن دمای بدنمون توی یک حدیه میتونیم فروسرخ یا انفرارد از خودمون تولید بکنیم. معتقدی؟ آره. پس منم با یه چیزی مثل اون دارم همین کار رو میکنم دیگه، این انرژی رو. این استفاده دل بخواهی از قوانین طبیعته، ولی تا آخرش که این رو توی یک مجموعه منطقی با فرم بندی منطقی عرضه بکنه ناتوان از اینه. و شبه علم همیشه دلش میخواد رمز و رازی رو بیافرینه که واقعا رمز و رازی در میان نیست. نمونه هاشو خدمتتون عرض کنم، مثلث برمودا و بشقاب پرنده و اینها با جزئیات خدمتتون عرض میکنم. یک وجه مشخصه دیگه شبه علم اینه که شبه علم هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. یعنی تئوری های پشت سر همی بده، دانشگاه شبه علم درست بکنن، مجله مخصوص خودشون رو تا مراتب مجله تو که ماشاءالله که روز به روز تولید میکنن همه رقم، ولی منظورم پیشرفته، یعنی مراکز متعدد تحقیقاتی در این مورد، مراکز علمی، آدم های مختلف بیان، تعداد اعضاشون که از اوغلا و فضلا باشن بیشتر باشه دانشمندا، این وجود نداره. و شبه علم بیشتر گرفتار پروپاگاندای و تبلیغ تا یک کار علمی. شبه علم خطاهای علمی قسمت علمی رو همیشه برجسته میکنه، میگه آب دیدید کوپرنیک چیز 1300 سال شما فکر میکردی زمین مرکز عالمه، و از این مقالط ها استفاده میکنه. ما هیچ وقت کسی اثبات نکرده بود زمین مرکز عالمه. این یک فرضیه‌ای بود که چون امکان اثباتش وجود نداشت و با کامن سنس ما میخوند، ما گفتیم زمین مرکز عالم. تئوری نبود که اثبات شده باشه و بعد ما بگیم که اه 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 ما ببین چه اشتباهی کردیم. نه، کسی اثبات نکرده بود زمین مرکز عالمه. ما چون نشسته بودیم اینجا تکون نمیخوردیم، همه هم میدیدیم دور ما میچرخن، خب باورمون مگه مرض داشتیم بگیم که آقا نه اونا وایستادن ما میچرخیم؟ خب حالا این شبه علم خطاهای علمی رو تو قسمت علمی کلیت میبخشه، ناتوانی علم رو میخواد زیادتر بکنه و بگه آه اشکال از خود من دارم درست میگم. و یک بچه مشخصه شبه علم اینه که به یافته های قدیمی خیلی بها میده تا یافته های جدید. یعنی اگر شما یک نوشته ای رو از هرمس که یک شخصیت افسانه‌ای بخونید، براشون مقبول‌تر از اینه که بگیم که مثلا هایزنبرگ این رو گفته. اون من یه نمونه‌اش رو می‌خونم از سایت مدیتیشن ایران. حال درمانی در اطراف بدن انسان و همه موجودات زنده و غیر زنده بر روی این دیروز پرینت کردم از در اطراف بدن انسان و همه موجودات زنده و غیر زنده بر روی زمین حاله انرژی موجود هست با به کارگیری عینک کرلیان probably می توان این حاله درخشان را دید و یا با لنزهای ویژه از حاله عکس و فیلم تهیه کرد. من بقیه شو نمی خونم، میام آخر سر. عارفان چینی، مصری، هندی و ژاپنی بیشتر از 5000 سال پیش حاله را می شناختن و از طریق آن به حاله درمانی می پنداختن. اولش میگه که اینو با لنز و با دوربین و با چیز باید ببینیم، تناقض کاملا منطقی رو تو یک صفحه میشه دید. بعدش میگه کن عارفا 7000 سال پیش این رو، 6000 سال پیش این رو میدیدن و و توش چی هست، حال درمانی چیه، چه چیزی رو درمان میکردن، حال از چی میاد. هیچ کدوم توش اثری ازش نیست، فقط چون ممکنه یه ریدیشنی از معلوم با دوربین های شبنما ما رو نگاه بکنید، بله یک چیزی رو میبینید که داره حرارت پخش میکنه در یک طیف خاص، از این استفاده میکنه. عارف مصری 5000 سال پیش رو هم با اون مخلوط میکنه تا این رو درست بکنه و جیب شما رو خالی بکنه که بیا من حال درمانی میکنم، و یه کاری میکنه که شما خوشحال و خندان برای چند لحظه چیز بکنید. بعضی از شبه علم ها به این راحتی رد نشدن. در تاریخ میبینیم که دانشمندان گرفتار شدن و یه مقدار پرکتیس کردن و بعدن فهمیدن که داستان درست نیست. در سال 1000 و مقارن 1800 یک پزشک آلمانی به اسم ساموئل هانمن وقتی که هنوز اون موقع داروهای شیمیایی به این وفور نبودن، از هنوز از داروهای گیاهی استفاده میکردن، دید که اگر داروی مالاریا رو به کسی بده که مالاریا نداره، به حسب تصادف این رو داده بود، آثاری رو در این میبینه که انگار که مالاریا گرفته. این در یکی دو مورد که این رو مشاهده کرد گفت که اوکی، این عین فیلتر، این قانون کرشوف هستش که هر فیلتر، هر جسمی مثل رنگ قرمز رو ببینید، مثلا یه فیلتر قرمز طول موج‌های بله آره اونو جذب میکنه، بقیه رو دفع میکنه یا عبور میده. گفت که بدن انسان یه توانایی داره که این اختلاف ها رو میسنجه، این چیزا رو میبینه. بعد این تئوری رو گسترش داد و به اینجا رسید که بدن انسان یک سیستمی داره که خودش رو هیل میکنه. یک جاهایی این از نظم خارج میشه و ما باید کمک بکنیم، به کمک داروها یا در شرایط خاصی که این بدن خودش رو درست بکنه. و یک دانشی رو درست کرد که بهش میگن هومیوپاتی، یا همون هوموپاتی که تو فارسی بهش میگن، و شروع کرد به ترویج دادن این. و چون خب داروهای گیاهی چیزهای غالبا چیزهای مضری نیستن، البته به اندازه خورده بشن، شروع کرد به ترویج این کار. بعدن علمایی که با این کار سر و کار داشتن گفتن خب این اصلا این اصل موضوعی که شما بنیاد نهادید که بدن میتونه این رو ترمیم بکنه هیچ اصل اثبات شده ای نیست. موارد بسیار بسیار زیادی وجود داره که هیچ تأثیری، یعنی بدن تلاش برای این نمی کنه که خودش رو ترمیم بکنه. برای مدتی این هموپاتی در از یادها رفته بود یا کمتر شده بود، مجدداً در 1930 دوباره سر برآورد که بدن با دادن داروهایی میتونیم بدن رو برگردونیم به حالت اولش. این همون کانسپت هایی که خدمتون عرض کردم در جالینوس یا بقراط وجود داشت و الان هم ما میبینیم در مراکز مختلف که این رو به وجود میارن. یه مدتی هم حتی پزشکا مبادرت میکردن به این کار. آماری که اخیرن هستش در برای مثال در انگلستان بین سالهای 2004 تا 2007 میزان تجویز داروهای هوموپاتی فقط در انگلستان چیز در 40 تا 45 درصد پایین اومده، برای اینکه پزشکا تمرین کردن رو دیدن که هیچ چیزی بر نمیگرده سر جای خودش این قدرت ترمیم، دوباره شروع کردن به اینکه برگردن به سنت پزشکی مدرن. در آمریکا هم این رواج داره، ولی چون FDA اینها رو مجاز کرده که فقط داروهایی رو استفاده بکنن که ننوشته شده باشه که برای بیماری های خاصی میتونه به عنوان علاج برای بیماری های خاصی نیست، فقط ساپلمنتری چی میگن داروهای کمکی هستش یا مواد خوردنی کمکی هستش، کاری به کارشون هم نداره، هرچی هم میتونن بفروشن و یه عده‌ای از این طریق میتونن از حالات روانی مردم استفاده بکنن و کالاهاشون رو به فروش برسونن. این یکی از اون داستان‌های شبه علم بود که جامعه علمی روش تحقیق کرد و بعد دید که این نمیتونه باشه، برای اینکه اصول موضوعش تصویب نشده، تایید نشده، و بعد دیگه از مراکز علمی رو واگذار کرد به بخش‌های دیگه که پولشون رو در بیارن. یا در حدود 1800 فرانس یوزف گال در آلمان به این فرضیه رو پیش کشید که جاهای مختلف مغز افعال مختلفی رو دارن یا به کارهای مختصی مربوط هستن، و فکر کرد که پوسته بیرونی جمجمه و اندازه هر قسمت از جمجمه متأثر از اون چیزیه که در اون زیر میگذره و یک دانشی رو بنیاد گذاشت به اسم فرنالوجی و گفت که ما با اندازه‌گیری قسمت‌های مختلف مغز میتونیم پیدا بکنیم که کاراکتر این آدم چیه و چه چیزی خواهد شد که بهش میگن فرنالوجی. جامعه علمی درگیر این شد، اندازه‌گیری ها رو ادامه دادن، تکرار مکررات و بعد از مدت ها فهمیدن که این یه همچین چیزی نمیتونه واقعیت داشته باشه، برای اینکه تعداد بسیار بسیار زیادی یافته داشتن، اویدنس داشتن که تایید نمیکرد آنچه که فرنالوجی میگفت. ولی کی از این بیشتر سود استفاده کرد؟ ایدئولوژی. نازی ها بهترین استفاده را از این فرنالوجی کردن. و من یادم خیلی وقت 15-16 سال پیش بود یک کتابی رو میخوندم که در مورد ایران فرنالوجی انجام داده بودن، متاسفانه اسم کتاب یادم نیست، باید بجورم پیدا بکنم این رو، و نشان داده بودن که اون قسمت هایی که آریایی های خوب هستن اندازه کلشون بسیار خوبه، قسمت هایی که هموطنان یهودی ما میشستن نشون داده بودن که اندازه سرشون متفاوته و این نژاد سامی هستش، پس یه قسمتی رو که آریایی هستن خوبه. و این بهره برداری ایدئولوژیک از شبه علم یکی از اون فجایعیه که چند بار تو تاریخ اتفاق افتاده و آلمان ها مختص این کار بودن. بعدها این نظریه هم از بین رفت. در 1947 دولت آمریکا پروژه‌ای رو شروع کرد به اسم تحقیق در مورد UFO ها یا در مورد بشقاب پرنده ها. چرا در این من چقدر وقت دارم آقای دکتر اولاد؟ ده دقیقه؟ اوکی، من پس خیلی سریع پس از عرایزم رو تموم بکنم. از 1877 که تلسکوپ های کمی قوی تر بودن و با جزئیات بیشتر نشون میدادن، وقتی که مریخ رو اینا مشاهده میکردن میبینن که در روی مریخ خطوطی وجود داره که از اون زمان مشهور شد به کانال های مریخ. جوانی اسکیاپارلی یک منجم ایتالیایی بود که این رو شروع کرد و بعد تو آمریکا یک منجم و در واقع آدم بسیار ثروتمندی بود و منجم بود به اسم پرسیوال لاول، این اومد یک رصدخونه تمام و عیار برای این کار درست کرد در همین نزدیکی خودمون فلگستاف آریزونا و تلسکوپ بسیار بزرگ گذاشت و شروع کرد به نقشه کشی این کانال ها و به طور قطع و یقین به نتیجه رسیده بود که در مریخ آدم هایی وجود دارن که این کانال ها رو ایجاد کردن. قطع اصلا واژه مریخی و بعدن اون داستان اورسون ویلز که اعلام کرد که در رادیوی نیویورک مریخی ها حمله کردن و یک داستانی شروع کرد، از بر میگرده به همون کشف اسکیاپارلی در 1877. این داستان مریخی وجود داشت، زمان بعد از جنگ بود و مفهوم موشک درست شده بود، مفهوم مسافرت های فضایی حداقل در تئوری وجود داشت، برای اینکه از 1920 هم در آمریکا هم در روسیه و هم در آلمان آدم‌هایی بودند که در مورد فضا کار می‌کردند و دورانی بود که بالون‌های هواشناسی می‌فرستادن بالا متعدد همه کشورها و این مسئله توجه به فضا عصر هوانوردی بود، یکمی به فضا مردم بیشتر چیز میکردن، دقت میکردن و این چند تا داستان با هم دیگه آغاز شد و مردم شروع کردن به این تصور که اشیایی رو میبینن که اینا ناشناخته هستن. ما فلشبک این رو اگر بکنیم در قرون میانه هم میبینیم، در قرون وسطا متعدد ما سند داریم که ستاره های دنبالدار رو به صورت شمشیرهایی دیدن مردم و گزارش دادن و به صورت به رنگ قرمز که خون‌آلود بوده و نشانه ظهور حضرت مسیح بوده. این همین ذهنیت که یه وقتی یه دوران رو میگیره از دهه 1940 دیدن اینها چیز بود، داشت مرسوم میشد. دولت آمریکا یه گروهی رو موظف کرد که در مورد تمام این رصدهای ستاره‌های ببخشید بشقاب پرنده ها تحقیق بکنه و اینا یک چیزی درست کردن به اسم بلو بوک. در این بلو بوک 12618 ریکورد اینا داشتن که من دیده بودم که در آسمان بلین بشقاب پرنده اینجوری بود، این رنگ رو داشت و اون یکی توصیف خودش رو کرده بود، که تقریبا قسمت عمده اینها مشخص شد که اینها یا مقارنه دوتا سیاره هستن یا هواپیمایی بوده که در اون موقع رد می شده یا آدم هایی بودن. اگر شما کنار فرودگاه اگه دقت بکنید، اگر جا به جایی زاویه شما در جهت مخالف جا به جایی هواپیما باشه و به یک اندازه زاویه باشه، شما معمولا هواپیما رو ثابت می بینید، چون کامپنس هم دیگر رو جبران می کنن این تغییره و شما می بینید یه چیزی ثابت مدت ها مونده تو آسمان تا اینکه شما رد کنید یا این اختلاف ظاهری جابجایی از همدیگه یعنی به یک اندازه نباشن. بسیاری از اینها رو بررسی کردن و دیدن که همچین چیزی وجود نداره، ولی بشقاب پرنده هنوز از جون ما دست بر نمی داره. یک قسمتی از این داستان کاملا علمی هستش. ما در یک کهکشانی زندگی می کنیم که 100 میلیون ستاره توش وجود داره. از این کهکشان ها تعداد بسیار زیادی در حد 10 بیلیون تا حالا شمارش شده. یک فرمولی هستش که فرمول کاملا آماری نشون میده که چطوری ما میتونیم حدس بزنیم که چند تا سیاره قابل زیست میتونه وجود داشته باشه. خیلی هم ساده هستش. ما اگر حیات رو مبتنی بر حیات کربن ببینیم، حالا ممکنه حیات های مبتنی بر سلسیوم و چیزهای دیگه وجود داشته باشه، ولی چون کربن یه حالتی داره که تعداد بایندهاش پیوندهاش تنوع بیشتری رو میده تو این پیوندها، حیات مبتنی بر کربن رو اگه بگیم در یک شرایطی مثل زمین به وجود اومده، پس ما تعداد ستاره‌های مشابه خورشید رو میتونیم پیدا بکنیم. تعداد ستاره‌های مشابه رو پیدا کردیم، یه فاصله ای رو که بهش میگن وایتال زون، زونی که در اون نه خورشید ما رو کباب میکنه و نه یا ما یخ میبندیم، تو وایتال زون رو پیدا میکنیم، میتونیم پیدا بکنیم که چند تا سیاره تو اینا وجود داشته باشه. وقتی که همه اینها رو حساب میکنیم، میبینیم بله تو کهکشان خودمون راف استیمیشن چیزی در حدود مثلا 10,000 سیاره، 10,000 جا باید وجود داشته باشه که مثل ما حیات داشته باشن. علمی، یعنی با اینکه تجربه نکردیم و ولی تمام فرمول ها نشون میده که این احتمال بسیار بسیار بالاست و ما نمیتونیم موجودات یونیک عالم باشیم. ولی گزارش هایی که میرسه، گزارش هایی هستش که اون بنیاد های علمی که من قبلا خدمتتون عرض کردم که سره رو از ناسره تو علم جدا میکنه، با اونها نمیخونه. شما تصورش رو بکنید، نزدیکترین ستاره‌ای که ما داریم با زمین فاصله داره 4.2 سال نوری هستش، یعنی با سرعت نور 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت بکنید 4 سال دیگه میرسید به اون. ستاره بعدی یه چیز در حدود 6، ستاره بعدتر چیز در حدود 11 سال نوری، یعنی هر سال نوری چیزی در حدود 960 تریلیون کیلومتره. شما وان ماشینتون رو نگاه بکنید که بعد از 20 سال چقدر این مایلاجشه، یعنی یک عدد واقعا نجومی. سرعت نور سرعت محدودیه، لیمیت حرکته. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما نمیتونیم بگیم که اونا این سرعت نور رو شکوندن، این ناممکنه. کسی هم نمیتونه بگی که آقا من شاک شکستم دیگه، شما از کجا میدونید؟ قانون علمی رو نباید مثل این جوکه بکنیم که از یه ظریفی پرسیدن سه تا پرنده نام ببر، گفت عقاب و کلاغ و الاغ، گفتن که چرا الاغ و خره دیگه، ممکنه بپره. این بازی رو ما تو علم نمیتونیم بکنیم که حالا بشقاب پرنده است دیگه، دیدی با 300,000 کیلومتر پرید. نه، ما تو یک عالمی زندگی میکنیم که قوانینش با همدیگه یکسانه. اگر سرعت نور ذره‌ای تفاوت بکنه، کهکشانی که من میبینم با تلسکوپ هابل و تجزیه میکنم همه چیزش تیفش رو، اون نخواهد بود، ولی چون میبینم همونیه که قوانین فیزیک من تایید میکنه این رو، پس سرعت نور یکسانه، جرم الکترون یکسانه، اسپین الکترون یکسانه، ثابت و ثابت های دیگه همه همونطوری هستن که من کشف کردم. خب شما تصور بکنید این آقای بشقاب پرنده از اونجا راه افتاده با سرعت بسیار بسیار کم، یا بگید خیلی نزدیک به سرعت نور، 6 سال 7 سال این تو راهه، 6 سال دیگه هم باید برگرده. احتمالاً اونا یه چیزایی از این چیزای گینکو اینا استفاده میکنن که غذا نمیخورن، ولی بالاخره گینکو هم استفاده بکنن. اینا چیه؟ گینکو بود اسمش؟ گینکو. بالاخره یه تاغار باید از اینا با خودشون بیارن دیگه، یه عالمه باید از این خودشون. یه 12 سال آب میخوان، دوم میخوان. شما ببین چقدر مضحکه. تکنولوژی که اونا دارن حتما از مال ما بالاتره که میتونن این کار رو بکنن. پس جهان بینیشون بالاتر از ماست، کیهان شناسیشون بالاتر از ماست، دنیا رو بهتر میشناسن. بیان اینجا، گزارشی ما داشتیم در یکی اومدن بشقاب پرنده لند کرده در یکی از روستاهای قزوین، یه چوپانی رو زده به شدت و بعد رفته. یه باور کنید، شما 14 سال بیایید از ستاره شرای یمانی بیایید کره زمین، عوض این که برید مثلا میدونن دیگه تمام موجای ما رو میگیرن، خب خیلی دانشمندن همه چیزا رو دارن، ببینه که یه جاهایی مثل دانشگاه هاروارد هست، MIT هست، جاهای دیگه، بریم اونجا دانشمنداشون رو ببینیم، مصاحبه بکنیم، با هم حرف بزنیم. بیای بعد وقتی چوبون قزوینی رو بزنی بری، آخه یه کمی لاجیک هم خوب چیزیه دیگه. باقی توضیحات، باقی مشاهدات بشقاب پرنده‌ای از این جنسه. ما هیچ تردیدی نداریم که ممکنه در اونجا موجوداتی باشن. پروژه ستی هست که بزرگترین تلسکوپ ها رو به کار میگیره. ما پیغام میفرستیم براشون، منجم ها پیغام میفرستن، منتظر پیغام مون هستن. ولی مطمئنن اگر یک روز بشقاب پرنده‌ای بیاد، ممکنه شکل و شمالشون با ما فرق داشته باشه، ولی اینها نمیتونن قوانین کشف شده عالم رو بشکنن و کارهای مهیر و لغول بکنن. خب پس وقتی که با یه همچین متنهایی روبرو میشید، دوباره همون سنگ امتحان رو تو دستتون بگیرید و ببینید راست میگن یا نه. بعد آخرین چیزی که میخوام بگم در مورد مثلث برموداست که این هم یک مصیبت عظمایی بود تو ساینس فیکشن، در ترویج علم و در همین مسائل شبه علم. و خوشبختانه داستانش در 1975 یک استاد دانشگاه آریزونا به اسم لارنس کوشه یک کتابی نوشت به اسم The Bermuda Triangle Mystery، و این اومد تمام این ریکورد هایی که نوشته بودن در مورد مثلث برمودا همه رو اومد رو کاغذ. یکی از بهترین کارهای تحلیلی که در مورد شبه علم شده اینا رو آورد نوشت دونه به دونه. اولا چیز بسیار مهمی که کشف کردیم بود که مثلث برمودا طبق راویان مختلف جاهای مختلفیه، یعنی زیپ کد خاصی نیست که ما بگیم که این تو این زیپ کد مثلث برمودا است. برای بعضی ها روایت شده بود که خیلی نزدیک کوباس، یکی جاهای دورتر و مثل هزار. بعد کشف کرد که مثلث برمودا دیگه از 9945-50 دیگه کار نمیکنه. چرا؟ که هواشناسیمون روش کرده بود دیگه. مثلث برمودا همون جاییه که هر روز یکی از این تورنیدو از این چیزا میاد، هوریکن ها میاد متعدد. زمان قدیم چون مسیری که از آمریکای جنوبی میومدن به آمریکای شمالی، شما میدونید که در روی کره شما باید روی خطوط عظیمه حرکت کنید. خطوط عظیمه‌ای که از بوئنوس آیرس میاد مثلا شما رو وصل میکنه به نیویورک، از اون منطقه میگذره. خب طبیعتاً اینا وقتی که هیچ سیستم هوانوردی نداشتن که بتونن هوریکن ها رو ببینن، حتی با کشتی های بسیار کوچک اون موقع و هواپیماهای ملخی دوباله اون موقع که بسیار کوچک بودن، تا به تحمل 1/10 فشار بادی رو نداشتن که ما این اواخر در این گردبادهای بسیار بزرگی مثل کاترینا و دیگران داشتیم. خب طبیعتاً وقتی که از اونجا رد می شدن و اونجا محل، اتفاقا این آقای کوشه این چیزا رو هم زمانی هم که اینا اعلام شده بود که اینا ناپدید شدن در آورد، دید که مقارن اون زمانهایی هستش که این طوفانهای منطقی اونجا اتفاق میفته. اینها چیزهایی هستش که تموم نشده، فردا ممکنه یک چیز جدیدی به وجود بیاد، ولی ما به قول اون مثل مشهور فارسی، شنونده باید عاقل باشه که ببینه که چی رو بپذیره چی رو نپذیره. من عرایزم رو کوتاه میکنم و از دوست از